لطاسو مننه خاقل اند و سلام به شما شنونده های گرامی. یوناما می گوید در حملات طالبان در روز انتخابات در افغانستان 28 فرد ملکی کشته شده بودند. یکی از اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری می گوید شفافیت انتخابات نباید قربانی سرعت شود. با شمول وزیر دفاع ترکیه، سه وزیر این کشور هدف تحریمات آمریکا قرار گرفتند. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
دفتر یوناما میگوید در نتیجه حملات طالبان در روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 28 فرد ملکی کشته و حدود 250 تن زخمی شدند. سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا میگوید به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و فیصله‌های آنها باید احترام شود. ایالات متحده آمریکا بر سه وزیر ترکیه به خاطر تهاجم نظامی آن کشور بر شمال سوریه تحریم‌های را وضع کرد. مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید در اثر حملات طالبان در روز انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان 28 فرد ملکی کشته شدند. یوناما در یک گزارش خاص از روز انتخابات افغانستان که امروز نشر شد گفته است در همان روز حدود 250 فرد ملکی نیز زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. آلیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ستایش کرده، میگوید باید استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و فیصله‌های این کمیسیون‌ها احترام شود. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آلیس ویلز قبل از ظهر امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرده است. در اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گفته شده که قبل از اعلام نتایج توسط کمیسیون‌های انتخاباتی هیچ نامزد نباید ادعای پیروزی کند. مسئولان امنیتی ولایت فرا از تلفات طالبان مسلح در عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان و آمریکایی بر موازی این گروه خبر دادند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا، به رادیو آزادی گفت این عملیات تصفیهوی از چند روز به این سو در مربوطات ولایت فرا ادامه دارد.
در مربوطات ولسوالی بارابلوک ولایت فرا، در قریجات تودنک ها و فرارود ولسوالی بارابلوک عملیات های گسترده و وسیع را انجام دادم که در نتیجه عملیات تعداد 7 تن از دهشت افکنان طالب به هلاکت رسیدم.
آقای محب در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان این عملیات معلومات را نکرده است و طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیز به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا بر سه وزیر ترکیه به خاطر تهاجم نظامی آن کشور بر شمال سوریه تحریم‌های را وضع کرده است. این تحریم‌ها بر وزرای دفاع و دو وزیر دیگر ترکیه در آل اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار توقف فوری عملیات نظامی انقره در سوریه شده است. استیفن منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دیروز 14 اکتبر گفت
قابل اجرا سر از حالا. ما بالای سه وزیر، یعنی وزیر دفاع، وزیر داخله و وزیر انرژی ترکیه تحریم وضع کردیم. همچنان بالای وزارت‌های دفاع، داخله و انرژی ترکیه تحریم وضع کرده ایم.
به گفته آقای منوچین، ایالات متحده آمریکا حکومت ترکیه را مسئول خشونت‌های اردوی آن کشور با مخاطر افکندن افراد ملکی در سوریه و بی‌ثباتی در منطقه می‌داند. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز در آذربایجان گفت هدف از راه اندازی عملیات نظامی در شمال سوریه از بین بردن کامل پایگاه‌های تروریستی مربوط به حزب کارگران کردستان و برگشتاندن بیش از 3 میلیون و 600 هزار شهروند سوریه است که به ترکیه پناه بردند. قرار است یک دیپلمات سابقه دار آمریکایی در برابر کمیته تحقیقات به رهبری دموکراتان در مورد استهزای رئیس جمهور دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شود. این حرکت درست یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که مشاور سابق دونالد ترامپ در امور روسیه در برابر این کمیته حاضر شد. جورج کنت که در اوکراین و سایر مناطق بر ضد فساد مبارزه کرده است، امروز در برابر هیئت حاضر خواهد شد که تحقیقات آن روی مکالمه تلفنی 25 جولای رئیس جمهور دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متمرکز است. در این مکالمه تلفنی دونالد ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود تا با رودی جولیانی وکیل شخصی وی و ویلیام بار لوی سارنوال آمریکا در امر تحقیقات در مورد جو بایدن و پسر وی کار کنند. این کمیته بررسی میکند که آیا با این کار آقای ترامپ از مقام خود سوء استفاده کرده یا خیر. اما دونالد ترامپ میگوید در صحبت تلفنی با ولادیمیر زلنسکی هیچ چیز نادرست گفته نشده است. جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا یک نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری سال 2020 میلادی در آن کشور است. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به امارات متحده عربی رسید. در میدان هوایی شهر ابوظبی شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی از آقای پوتین استقبال کرده است. در یک دهه گذشته این نخستین مسافرت ولادیمیر پوتین به امارات متحده عربی محسوب می شود. رئیس جمهور روسیه بعد از سفر به شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی به ابوظبی رفته و در عربستان با پادشاه و ولیعهد آن کشور ملاقات کرده است. مسکو تلاش می کند تا نفوذ خود را در شرق میانه گسترش دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. دفتر ملل متحد در افغانستان می گوید در حملات طالبان در روز انتخابات در این کشور 28 فرد ملکی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان چی می گوید؟
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مطمئن بودند که اینا فقط من حیث یک نقطه فشار برای بخشای ملکی و با این تهدیدات متواصل هستند و در این روز کار نمی تانند.
گزارش ها از احتمال از سرگیری مذاکرات صلح میان طالبان و گروهی که میان آمریکا و طالبان خبر می دهند. حکومت افغانستان چی می گوید؟
پروسه صلح همطور که رئیس جمهور افغانستان میگه اگر با مالکیت مردم افغانستان و رهبری حکومت افغانستان نباشه و واقعا صلح که موفقیت داشته باشه و بتانه در افغانستان تامین شود و بار نمیاره.
یکی از اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری میگوید شفافیت انتخابات نباید قربانی سرعت شود.
سرعت در نظر نگیرن بلکه شفافیت در نظر بگیرن. شفافیت به هیچ صورت قربانی سرعت نسازد. ما تجربه 2014 را باید تکرار نکنیم.
سه وزیر کابینه ترکیه هدف تحریمات آمریکا قرار گرفتند.
Effective immediately, we have sanctioned three of the ministers, the Minister of Defense, the Minister of Interior and the Minister of Energy.
باز هم خوش آمده این رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته که در حملات طالبان در روز انتخابات 28 فرد ملکی کشته شدند. یوناما در یک گزارش خاص از روز انتخابات که امروز نشر شد گفته که در امور روز 373 فرد ملکی زخمی شده بودند. وزارت داخلی افغانستان گفته که تدابیر امنیتی در این روز شدید بود و تا حدی که در توان داشتن از وقوع تلفات ملکی جلوگیری کردن. نورالله شایان جزئیات دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید در نتیجه حملات طالبان در روز ششم میزان 373 تن زخمی شدند. در گزارش یونما آمده است یک بر سه حصه این تلفات را کودکان تشکیل می دهد. در اعلامیه یونما به نقل از تدامیچ یا ماموتو گفته شده طالبان می خواستند که انتخابات را به چالش بکشند تا افغانها از حق رأی محروم شوند. به گفته یا ماموتو حملات گسترده و سیستماتیک بر افراد ملکی ممکن جنایت علیه بشریت خوانده شود و بدون شک سازمان ملل آن را تقبیح می کند. اما مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در روز انتخابات و پیش از آن فشار بیشتر بر طالبان وارد کردند.
ضرباتی که ما بر اینا در این پروسه و قبل از این پروسه وارد کرده بودیم، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مطمئن بودند که اینا فقط من حیث یک نقطه فشار بالای بخشای ملکی و با این تهدیدات متواصل هستند و در این روز کار نمیتونند.
به گفته وی طالبان می‌خواستند انتخابات ریاست جمهوری را مختل کنند، اما نهادهای امنیتی و دفاعی امنیت را تامین کرده و گروه طالبان به هدفشان نرسیدند. نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در سطح ملی و بین المللی مورد ستایش قرار گرفتند. انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شد و قرار است در 27 همین ماه نتیجه ابتدایی و در 16 عقرب نتیجه نهایی آن اعلان شود.
به گفته بعض منابع، نشانه های از اثرگیری مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبا دیده می شود. یک منبع طالبا به رادیو آزادی گفته که توافقنامه صلح بین این گروه و امریکا نهایی شده و تنها امضایش باقی مانده. خبرگزاری جرمنی گزارش داده که گفتگوهای صلح در کمتر از 4 هفته از سر گرفته خود شد. فرشته نگاه جزئیات داره.
منبع آگاهی گروه طالبان میگوید نشانه های در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان ایالات ایالات متحده و نماینده های این گروه در قطر دیده می شود. این منبع به خاطر اساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود. او همچنان به رادیو آزادی گفت در مورد اثرگیری مذاکرات صلح در ملاقاتی که میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان و هیئت گروه طالبان در اسلام آباد صورت گرفت بحث شده است. ملاقات میان خلیلزاد و هیئت گروه طالبان در 3 ماه اکتبر امسال در اسلام آباد انجام شد. رئیس جمهور ترامپ مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان را در ماه سپتامبر امسال متوقف کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان مسئولیت حمله 5 سپتامبر را در شهر کابل به عهده گرفت. در این حمله 2 سرباز ناتو که یکی آن آمریکایی بود و 11 غیر نظامی کشته شدند. حالا به گفته منبع گروه طالبان، هیئت این گروه آماده ای از سرگیری گفتگوها با ایالات متحده است و اینکه این مذاکرات به زودی آغاز خواهد شد. او گفت که توافقنامه صلح میان دو طرف نهایی شده و تنها امضای آن باقی مانده. این منبع در ادامه گفت پس از امضای این توافقنامه گفتگوهای بین الافغانی آغاز خواهد شد و راه را برای حل بحران افغانستان باز خواهد کرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی نیز در این مورد گزارش داده و به نقل از یک منبع طالبان که نامش را ذکر نکرده گفته است مذاکرات صلح میان این گروه و ایالات متحده تا کمتر از 4 هفته دیگر آغاز می شود. دفتر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در پاسخ در این مورد به رادیو آزادی گفته است گفتگوها تا کنون آغاز نشده، اما در کابل وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید تا هنوز در مورد سرگیری مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان رسما اطلاع دریافت نکرده است. ناجی انوری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت
موضوعی که گفته میشه که مذاکرات آمریکا و طالبان از سر گرفته میشه از کدام موضع رسمی دولت آمریکا اعلان نشده و پروسه صلح هم تو که رئیس جمهور افغانستان میگه اگر با مالکیت مردم افغانستان و رهبری حکومت افغانستان نباشه و واقعا صلح که موفقیت داشته باشه و بتونه در افغانستان تامین شود به بار نمیاره.
گروه طالبان تا هنوز هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته پیش در ایالت مینسوتا گفت که اداره او خواهان پایان جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان است. او افزود که واشنگتن تلاش دارد تا معامله خوب را انجام داده و نیروهای آمریکایی را دوباره به خانه برگرداند. در حال حاضر بیش از 17,000 نیروی بین المللی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند که بیشترشان سربازان آمریکایی‌اند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواست‌های عمده طالبان در نو دور مذاکرات با ایالات متحده آمریکا بوده است. بر علاوه این، تضمین‌ها در کار مبارزه با تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و برقراری آتش بس دائمی سه مورد دیگر مورد بحث بودند. هیئت ایالات متحده و نماینده های گروه طالبان تابستان پارسال به امید یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای درگیری های نزدیک به دو دهه در افغانستان رو در رو گفتگو کردند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، بر اساس یک خبر که تازه به دست ما رسیده، یک فروند هلیکوپتر قوای هوایی بلخ در نزدیکی بندر تجارتی حیرتان سقوط کرده. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، بر رادیو آزادی گفت که هلیکوپتر اردوی ملی به دلیل مشکلات تکنیکی حوالی ساعت 5 شام امروز، 5:30 شام امروز سقوط کرد. سخنگوی پلیس بلخ گفت که در نتیجه سقوطی هلیکوپتر اردوی ملی 7 سرنشینش همه کشته شدند، ولی حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در زون شمال، گفته که نظامیان افغان در هلیکوپتر پرواز تعلیمی انجام می‌دادند که هلیکوپتر به دلیل مشکلات تکنیکی حین پرواز از زمین سقوط کرد. آقای رضایی گفت که حادثه تلفات داره، ولی شمار زخمی ها و کشته شده های حادثه را اعلام نکرد. بر صورت می پردازیم به ادامه گزارش های خبری و به موضوعات انتخاباتی می پردازیم. رحمت الله نبیل، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان، گفته که از درج 1,000,000 آرای تقلبی در سیستم جلوگیری شده. آقای نبیل امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تیم حاکم همچنان در تلاش است تا از طریق استر محکمه آرای بدون اطلاعات بایومتریک هم معتبر بشماره. حمید حکیمی جزئیات دارد.
شورای نامزدان ریاست جمهوری بروز سه شنبه در نشست خبری زیر نام چالش‌های شفافیت و عوامل بحران انتخاباتی در کابل، نگرانی‌هایش را درباره آینده انتخابات افغانستان اعلام کرد. شورای نامزدان ریاست جمهوری از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که شفافیت انتخابات را فدای سرعت نکند. رحمت الله نبیل، که از نامزدان ریاست جمهوری در این نشست، می‌گوید از درج 1,000,000 رای تقلبی به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات جلوگیری شده است.
ما دیدیم تقلب بسیار سازمانیافته در راه است. میخواستند که در حدود 1,000,000 رای تقلبی را در سیستم داخل بسازند که به اثر سعی و تلاش شورای نامزدها و دیگر ارگانهای زیربط و نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان از اون جلوگیری صورت گرفت.
آقای نبیل تاکید میکند که باید آرای بایومتریک شده هم به دقت بررسی شود تا جلوی شمارش آرای تقلبی گرفته شود. این نامزد ریاست جمهوری همچنان تیم حاکم را به زمینه سازی تقلب متهم میکند و میگوید تیم حاکم در تلاش است تا از طریق استر محکمه افغانستان آرای بدون اطلاعات بایومتریک را معتبر بشمارد، اما مشخص نمی‌شود که هدف از تیم حاکم کدام دسته انتخاباتی است. در عین حال صدیق سخنگوی ارگ ریاست جمهوری این اظهارات آقای نبیل را رد میکند و به رادیو آزادی میگوید حکومت به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی باور دارد.
ما خواهان این هستیم که به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و به فیصله‌های این کمیسیون‌ها همگی احترام بگذارند و موارد را مطرح نکنند که کار این کمیسیون‌ها با تکتگی و کندی مواجه شود.
امیدی میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی کشور، میگوید که مطابق با قوانین انتخابات و توافق بین نامزدان باید آرای بیومتریک مدار اعتبار باشد.
متناسب با قانون انتخابات، قانون نافذه افغانستان، معیارهای متعارف، باید تفاهمات و توافقاتی که قبل از برگزار انتخابات و بعد از برگزار انتخابات میان تیم‌ها صورت گرفته، باید رای بایومتریک معیار قضاوت کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی باشد.
در عین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آمار نخستین این کمیسیون درباره میزان اشتراک رای دهندگان نهایی نبود و اکنون هم نهایی نیست. عزیز احمد ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی میگوید
در مجموع رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قبلا که 2.7 میلیون رای دهنده را ارقامش بر اساس گزارش هایی که به ما رسیده بود ما اعلان کردیم گفتیم که احتمالی هست هنوز آرای دقیق بایومتریکی معلوم نیست.
آقای ابراهیمی از تمامی نامزدان ریاست جمهوری میخواهد که از پیشداوری ها بپرهیزند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که تا نیمه های روز سه‌شنبه مشخصات 1,300,000 رای به سرور مرکزی این کمیسیون انتقال یافته است. قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان اعلام شود.
مجله خبری از رادیو آزادی. امروز 15 اکتبر مصادف است با روز جهانی نابینایان. از این روز همه ساله تحت نام از سایک سفید در کشورهای مختلف از جمله افغانستان جلسات و گرد همایی هایی که به حمایت از نابینایا دایر میشه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی نابینایان در کابل گفت باید به مشکلات معلولان در کشور رسیدگی صورت بگیره. فرشته ندا جزئیات داره.
بعد یزدان تکیه‌گاه ما اساس راهنما و راهگشای.
این ترانه شماره از نابینایان در مراسم بزرگداشت روز جهانی نابینایان در کابل است. آنان که از استعداد خاص برخوردار هستند از نبود امکانات آموزشی صحی و نبود کار انتقاد می‌کنند. سید جلال معلولی است که از ولایت ننگرهار آمده و از برخورد نامناسب مردم با خود انتقاد می‌کند.
خب در ولایت ننگرهار مشکلات نابینا امی است که مثلا در حرفه تعلیمی و خاطر خانواده و مثلا امی مشکلات داره که مثلا به خاطر بخش تعلیمی برای نابینا یک وقت و یا اهمیت داده نمیشه که مثلا او تعلیم خود حاصل کنه و یا مثلا در اجتماع کار میکنه که نابینا باشه بسیار بر گپشان و بایستان یک اهمیت هم نمیتن.
آقای جلال میگوید دولت باید برایشان زمینه سازی کند، همچنین باید فرهنگ سازی شود تا نابینایان در اجتماع به عنوان انسانهای عادی قبول و شناخته شوند. در این حال بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر که خود نابینا است از حکومت میخواهد تا به مشکلات افراد دارای معلولیت رسیدگی شود.
چون اگر ما بخوایم که افراد دارای معلولیت با ظرفیت های بلند باشند پس باید برای ارتقای ظرفیت این افراد تلاش بکنیم. بحث دسترسی افراد دارای معلولیت به طور مستقلانه افراد دارای معلولیت های حسی به حساب های بانکی است و استفاده از خدمات بانکی مالی و بانکی.
در این حال لالودین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین که در این نشست حضور داشت از وضعیت بد زندگی نابینایان در کشور سخن گفته و تاکید کرد باید به مشکلات آنان رسیدگی شود. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با تایید مشکلات نابینایان گفت به برخی مشکلات و پیشنهادهای آنان در آینده نزدیک رسیدگی خواهد شد.
تعداد از پیشنهادات شما را انشاءالله که در روزهای نزدیک مورد بحث قرار خواهد دادیم، از جمله حق داشتن حساب بانکی به شکل مستقل، مسئله ایجاد مطبعه خط بریل و سایر مسائلی که در جزء پیشنهادات دوستای ما بودن، انشاءالله که با نهادهای مربوط به امرشان کار میکنیم که قدم به قدم خواسته ها عملی شود.
بر اساس آمار رسمی در افغانستان بیش از 500,000 تن نابینا هستند که بیشتر آنها زنان هستند. در این کشور سالانه حدود 20,000 نفر بینایی دست کم یکی از چشمان خود را از دست میدهند. فشار بالا، بیماری های قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تاخیر در درمان بیماری های چشم، ازدواج های درون خانوادگی و وراثت از جمله عواملی هستند که فرد را مبتلا به نابینایی می کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بر اساس گزارش ها از ولایت بدخشان، بدتر شدن اوضاع امنیتی در نقاط مختلف ای ولایت نگرانی های جدی را نزد مردم ای ولایت ایجاد کرده. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان جزئیات دارد.
از 6 روز به این سو درگیری شدید بین نیروهای دولتی و گروه طالبان در ولسوالی نسای ولایت بدخشان ادامه دارد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که در پی حمله گروه طالبان چند روستای ولسوالی نسای به دست این گروه افتاد، اما نیروهای دولتی مانعی پیشروی آنها شده و چندین حمله آنها را عقب زدند.
ولسواری نوسای از چند روز به طرف البته طالبا حملاتی داشتن و تحرکاتی داشتن برای موازی نیروهای امنیتی که خوشبختانه نیروهای امنیت و اصحاب ایستادگی نشان دادن و در مقابل تروریستان فعلا جنگ در ولسواری جریان داره و انشالله کمک های لازم که باشه برای ولسواری فرستاده میشه و قابل نگرانی نیست.
این در حالی است که شماری از ساکنان ولسوالی نسای میگویند که گروه طالبان تقریبا همه مناطق روستایی ولسوالی را تصرف کرده و تنها مرکز آن به دست نیروهای دولتی است. اسماعیل سامی و وحید شیوان از ساکنان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند
وضعیت به حد خراب است که تنها یک قریه باقی مانده، اوضاع به طور کامل در زیر تیررس و دسترس طالبا قرار داره. تاجیکستان پل مرز مشترکی که وجود داشت بسته کرده، اگر پل بسته شود مواد خوراکی و تمام ارتباطات ولسوالی نسای و دروازه ها به اساس این پل به مرکز است. اگر بسته شود تا یک سال دیگه تمام، تا یک ماه دیگه برف میزنه، تمام راه ها بسته میشود.
ولسوالی نسای درواز یکی از ولسوالی مرزی درنشان میباشد که امروز 70% خاک ولسوالی مرزی نسای را کنترل مخالفین مسلح آمده و ما تقریبا 4 شهید و 4 نفر از نیروهای امنیتی ما زخمی داریم که اصلا دولت مرکزی و محلی برای ولسوالی نسای توجه نداشتند.
ساکنان ولسوالی همچنان از کشته شدن 4 سرباز و زخمی شدن 4 سرباز دیگر خبر دادند، اما منابع دولتی تایید نکردند. در همین حال شمار از فعالان مدنی در بدخشان هشدار دادند که اگر نیروهای کمکی به منطقه نسای اعزام نشوند، نه تنها این منطقه بلکه 4 ولسوالی دیگر هم در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
اگر با من منوال خدای نخواسته دوام بکنم، ممکن بر علاوه که ولسوالی نسای سقوط میکنه، ولسوالی دیگر هم زیر تهدید میرون و لانه بسیار خوب و بسیار خوب برای حراس افغانا و دشد افغانا نسای خود شد.
ولسوالی نسای یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بدخشان است که در مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان موقع دارد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آل هم گزارش از جهان به شمول وزیر دفاع ترکیه. 3 وزیر کابینه کشور هدف تحریمات امریکا قرار گرفتند. این تحریمات به خاطر تهاجم نظامی جاری انقره در شمال سوریه وضع شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته هدف از راه‌اندازی این عملیات از بین بردن کامل پایگاه‌های تروریستی مربوط به حزب کارگران کردستان و برگشتاندن بیش از 3,600,000 شهروند سوریه است که در ترکیه پناه جستند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده دیروز 14 اکتبر گفت دارایی های خلاصی کار، وزیر دفاع سلیمان سویلو، وزیر داخله و فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه در امریکا منجمد شده و هر نوع معاملات امریکا و مرتبط با ایالات متحده با این افراد ممنوع شده است. استیفن منوچین، وزیر خزانه داری امریکا گفته است ایالات متحده حکومت ترکیه را مسئول خشونت‌های اردوی آن کشور به مخاطر افگندن افراد ملکی در سوریه و بی‌ثباتی در منطقه می داند. منوچین دیروز در این مورد گفت
قابل اجرا سر از حالا. ما بالای 3 وزیر، یعنی وزیر دفاع، وزیر داخله و وزیر انرژی ترکیه تحریم وضع کردیم. همچنان بالای وزارت‌های دفاع، داخله و انرژی ترکیه تحریم وضع کرده ایم.
پیش از این رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در اعلامیه‌ای گفته بود که با ادامه عملیات ترکیه بر سوریه، واشنگتن گفتگو در مورد معامله 100 میلیارد دلاری تجاری با انقره را متوقف خواهد ساخت و همچنان تعرفه بالای فولاد ترکیه را به 500% خواهد رساند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبت با وال استریت ژورنال از تهاجم این کشور بر سوریه دفاع کرده و گفته است جامعه جهانی باید از این ابتکار ترکیه حمایت نماید یا پذیرفتن پناهجویان از سوریه را آغاز کند. این در حال است که مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفته رئیس جمهور ترامپ در این مورد از طریق تلفن با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان به لحن شدید گفتگو کرده و خواستار توقف فوری عملیات آن کشور در سوریه شده. آقای پنس به خبرنگاران گفت واشنگتن از ترکیه خواسته تا به خشونت‌ها خاتمه بخشیده و برای گفتگو با کردها به میز مذاکرات حاضر شود. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته وی برای میانجیگری در بحران شرق میانه به زودی به این منطقه سفر می کند. ترکیه حمله بر شمال سوریه را هفته گذشته آغاز کرد. انقره هدف این حمله را بیرون راندن کردها از این مناطق و ایجاد منطقه امن خوانده است. انقره گفته است که قصد دارد تا 2 میلیون پناهنده سوریه را که در حال حاضر در ترکیه به سر می برند در این منطقه امن جا به جا کند. از آغاز عملیات ترکیه بر شمال سوریه تا اکنون 160 هزار غیر نظامی مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ما بودین. شامتان خوش. خداحافظ.